اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوست عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری یک شنبه 27 ماه می را پیشکش می کنم. چین با اساس یک برنامه همکاری شمار از کودکان را که از بیماری سوراخ قلب رنج می برند بر تداوی پذیرفته است. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری فراموش نکنین. اما قبل از پخش محتوای برنامه خبری شما دعوت میکنم به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش بدین که احد عزیزاده با توجه میرسانم.
با عرض سلام، محمد حنیف اطمر در رأس یک هیئت امنیتی به دعوت صدر اعظم پاکستان به آن کشور سفر کرده است تا در مورد وضعیت امنیتی دو کشور و منطقه نیز با مقامات بلند رتبه امنیتی پاکستان مذاکره نماید. قادرشاه سخنگوی دفتر مشاور امنیت ملی افغانستان گفت این مرحله سوم است که هر دو کشور در سطح مقامات بلند رتبه امنیتی روی چگونگی عملی شدن سند عمل بحث می نمایند. اما محمد علم ایزدیار معاون اول این جرگه، البته ولسی جرگه، به رادیو آزادی گفته است که مذاکره با پاکستان جز ضیاع وقت چیز دیگری نبوده و نتایج مطلوب در قبال نخواهد داشت. وی در این حال تأکید کرد که به خاطر نتایج لازم مذاکرات با مقامات پاکستانی، خواستهای افغانستان باید با وضاحت بیان شود و نتایج این دیدارها با مردم افغانستان در میان گذاشته شود. بر اساس گزارش‌های هلال احمر افغانستان، هزاران کودک افغان به بیماری سوراخ قلب مبتلا اند که نیاز شدید به تداوی عاجل دارند. چین به اساس یک برنامه همکاری یک تعداد از این کودکان را برای تداوی پذیرفته است. اداره هلال احمر افغانستان میگوید حدود 7000 طفل در آن کشور به تکلیف سوراخ قلب گرفتارند و به تداوی عاجل ضرورت دارند. در حال حاضر 25 طفل از جمله آمادگی تداوی در یک شفاخانه در ساحه اویغور در چین به سر می برند. یک نهاد غیر انتفاعی آلندی می گوید که انستیتوت‌های تخنیکی را برای رشد آموزش‌های تخنیکی و ایجاد کار و حرفه در ولایت بامیان و میدان بردک تجهیز می کند. نهاد حمایت از مکاتب تخنیکی برای افغانستان دو انستیتیوت را در بامیان و میدان وردک به ارزش بیش از 22 میلیون افغانی صدها قلم تجهیزات در بخش‌های برق، نجاری، فلزکاری و ماشین کمک کرده است. مهراب الدین فریدی، مسئول نهاد حمایت مکاتب تخنیکی برای افغانستان میگوید هدف از تجهیز این مراکز فراهم آوری امکانات بهتر برای رشد یادگیری مهارت‌های تخنیک در کشور است. مقامات میگویند که کمبود تجهیزات آموزشی در انستیتوت‌های تخنیکی بامیان از جمله مشکلات عمده معاصلین برای یادگیری مهارت‌های کاری است. برخی از معاصلین انستیتوت تخنیکی بامیان میگویند که پیش از این آنان در رشته‌های برق، نجاری، فلزکاری و ماشین‌آلات تنها به صورت تئوری آموزش می دیدند، اما حالا این وسایل آنها را کمک می کند تا مهارت‌های تکنیکیشان را رشد دهند. اینجا واشنگتن است. رئیس جمهور ترامپ گفته است که یک گروه بزرگ روی جزئیات دیدار پلان شده او با رهبر کره شمالی کار می کند. با گفته آقای ترامپ تاریخ این دیدار تغییر نکرده و هنوز هم 12 ماه جون می باشد. در این حال قصر سفید گفته است که گروهی از کارمندانش به خاطر اتخاذ تدابیر و ترتیبات به بسیار زودی راهی سنگاپور خواهند شد. بر اساس یک گزارش دیگر تعداد اعضای این گروه به 30 نفر می رسد که شامل کارمندان قصر سفید و وزارت خارجه آمریکا می باشند. اظهارات اخیر رئیس جمهور ترامپ پس از آن صورت گرفته که رهبران کره شمالی و جنوبی دیروز با هم دیدار کردند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از اتباع کشورش خواست تا سرمایه های خود را از دلار و یورو به لیره ترکی تبدیل کنند. شرح بیشتر از محمد احمدی.
او دلیل این تقاضایش را بلند بردن ارزش واحد پولی کشورش در برابر دسایس صرافی بیگانه عنوان کرد. رجب طیب اردوغان این تقاضا را در سخنرانیش در یک گردهمایی دیروز در شهر ارز روم بیان کرد. این گرد همایی ضمن تلاش‌ها برای انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی که قرار است به تاریخ 24 جون برگزار شود دایر شده است. با نزدیک شدن زمان انتخابات، ارزش لیره در برابر دلار آمریکایی در پایین‌ترین سطح خود نسبت به هر زمان دیگر قرار گرفته است.
وزارت صحت عامه فلسطین میگوید که در نتیجه آتش‌بری تانک اسرائیلی در جنوب غزه کم از کم 2 فلسطینی جان باختند. مقام های اسرائیلی میگویند که یک تانک آن کشور حین تلاش خنثی‌سازی مواد انفجاری و جابجا شده در نزدیکی حصار سرحدی آتش گشوده است. به گفته اردوی اسرائیل، مواد انفجاری شب گذشته در جنوب باریکه غزه به خاطر آسیب رسانیدن به سربازان اسرائیلی جابجا شده بود. نیروهای اسرائیلی از زمان آغاز مظاهرات فلسطینیان در اعتراض به انتقال سفارت ایالات متحده به بیت المقدس تا کنون حداقل 118 فلسطینی را کشتند. 4 عسکر روسی در جریان گلوله‌باری تندروان در ولایت شرقی دیرالزور در سوریه کشته شده اند. این مطلب را وزارت دفاع روسیه به روز یک شنبه اعلام کرد. در این حمله 5 عسکر دیگر روسی زخم برداشتند. این حمله وقتی به وقوع پیوست که چند گروه دهشت افغان متحرک توپخانه های حکومت سوری را در شب مورد تهاجم قرار دادند. هزاران کمپاین کننده ضد تبعیض چپگرایان روز یک شنبه در جاده های شهر برلین اجتماع کرده تا با گردمایی های حزب راستگرایان افراطی جرمنی AFD را به رقابت آزمون کنند. پلیس برای حفظ آرامش در منطقه جابجا شده بود. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
این مظاهره کنندگان که تحت شعار نفرت را خاتمه دهید گرده هم آمده اند، گفتند می خواهند راه پیمایی هواخواهان ضد مهاجرت و ضد اسلام یا AFD را در آلمان تحت تأثیر قرار دهند. اما این گروه مخالفان خیش را متهم ساخت که می خواهند از خشونت کار گیرند. بسیاری از طرفداران AFD در نیمه روز راهپیمایی خیش را تحت شعار برای آینده آلمان در برلین آغاز کرده و بیرق‌های آلمان را با سمبول‌های حزب خیش انتقال می‌دادند. آنها بر ضد پالیسی انگلا مرکل صدر اعظم آن کشور هستند که در میان بحران مهاجرت به پناهندگان مسلمان اجازه اقامت در آلمان داد.
و خبر اخیر، شرکت کنندگان 22مین نشست بین المللی اقتصادی سال 2018 در سنت پیترزبورگ می گویند که همکاری بین چین و روسیه باعث ایجاد یک اقتصاد آزاد در جهان می شود. همکاری تجارتی چین و روسیه توجه زیادی را در این گردهمایی به سوی خود معطوف نموده است. برخی از شرکت کنندگان گفتند که با ادامه عمیق همکاری دو کشور در ساخت کمربند اقتصادی جاده ابریشم و اتحادیه اقتصادی یوراسیا، همکاری اقتصادی و تجارتی چین و روسیه نیز به یک مرحله جدید ارتقا خواهد یافت. این مجمع که در اخیر روز شنبه به پایان رسید، توجه نزدیک به 10,000 شرکت کننده از روسیه و سایر کشورهای جهان را به شمول سران و رهبران شرکت‌های بزرگ و همچنین نمایندگان جامعه تحقیقاتی و رسانه‌ای مؤسسات جامعه مدنی را به خود جلب نمود. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. و هم توجه کنین به گزارش‌های این برنامه. چنانچه در خبرها هم شنیدین، در اثر حمله انتحاری در نادعلی هلمند که در اثر از او 8 سرباز کشته و 11 تن دیگر مجروح شدند، جزئیات بیشتر از همکار ما آقای عزیز الله پوپل میشنویم که همین لحظه در خط تلفن با ما هستند. آقای پوپل سلام به شما، خوش آمدین. آخرین یافته‌های این رویداد چی هست؟ بفرمایید.
بله همکار عزیز، سلام با شما و با شنوندگان محترم. دقیقا آخرین یافته‌های ما حکایتی هستن که در این رویداد، گرچه باز هم مقامات رسمی تایید کشته شدن 2 سرباز اردوی ملی و 4 نفر دیگه هم که زخمی هستن تایید از زیر میکنن، اما منابع صحی و مردمای محلی و شاهدای عینی این تایید میکنن که در این رویداد 8 نفر از نیروهای امنیتی کشته شدن و همچنان 11 نفر دیگه هم زخم برداشته است. این ساحه به تازگی از وجود مخالفین مسلح دولت پاکسازی شده بود و نیروهای مشترک افغان هنوز هم در این منطقه عملیات خود ادامه میده و این منطقه یکی از نامنترین منطقه هلمند هستن که هم امنیت شهر لشکرگاه را تهدید میکنه و هم امنیت ولسوالی نادلی را. بناهن کماندان امنیت ولایت هلمند مال پاسوال عبدالغفار صافی بسر امریکا گفتن که نیروهای مشترک افغان بجیدت عملیات خود ادامه میده و در این مناطق مخالفین مسلح دولت را یعنی از ساحه کشیدن یا ساحه از وجودشان پاکسازی کردن و این منطقه به تازگی به دست نیروهای افغان افتاده بود که امروز حوالی ساعت چیز اضافه 7 بجه یک موتر مازدا مملو از مواد انفجاری و یک فرد انفجاری سوار به این موتر در نزدیکی یک کندک اردوی ملی انفجار میکنه.
تشکر آقای پوول. همچنان به اساس گزارش ها گفته میشه که در اثر برخورد لفظی میان کارمندان و مسئول امنیتی شعبه نو کابل بانک در اردگان 4 کارمند کشته شده. اگر در این مورد جزئیات و یافته هایی داشته باشند برای شنوندگان رادیو آشنا پیشکش کنین لطفا.
بله دقیقا چیزی کم 1 بجه در شهر ترینکوت مرکز ولایت اردگان این حادثه در نوی کابل بانک رخ داده است و مسئول امنیتی بانک بالای مدیر مسئولی بانک و معاونش و همچنان تو همکار دیگیش حملور میشه. 4 نفر میکشن و همچنان 2 نفر در این رویداد زخمی میشه و خود فرد مهاجم که باشنده ولایت پنشیر هستن و یکی از منصبدارای پلیس نظمی و امن هستن و مسئولیت تامین امنیت نوی کابل بانک را در روزگان به عهده داشت. این فرد هم بعد از این رویداد از طرف نیروهای امنیت ملی دستگیر شده. جنرال صمد خان رئیس امنیت ملی روزگان به صدای امریکا گفتند که از فرد متهم یا قاتل جریان آغاز شده و مکمل جنریان را بعدا در اختیار رسانه ها قرار میده.
اما در حال حاضر آیا یک خصومت های شخصی بودن و یا دلیل این برخورد چی بوده؟ آیا در مورد گفته شده مقامات امنیتی در مورد اظهار نظر کردن؟
بله دقیقا اصلا این رویداد میگه که ناشی از یک مشاجره لفظی هستن و در این میگه که هیچ نوع دخالت مخالفین مصالح دولت نیستن و در پالوی از این خزانه بانک هم این محفوظ هستن و نیروهای امنیت ملی مسئولیت این بانک به عهده گرفته و همچنان به همکاری پلیس. البته این رئیس امنیت ملی اردگان بود میگن که وضعیت تحت کنترل است. فرد مهاجم دستگیر شده و مقامات صحی اردگان میگه که 2 تن که در این رویداد مجروح شده ایره به قندهار انتقال میده، اما تا هنوز ایجا به قندهار انتقال نشده این 2 مجرم و ای امو اخیر نفرها بود از این رویداد.
تشکر آقای پوپل. گزارش مستقیمی بود در رابطه به حمله انتحاری در نادلی هلمند و همچنان برخورد در میان کارمندان و مسئول امنیتی شعبه نوی کابل بانک در ولایت اروزگان.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
دوستان عزیز، حالا به شمال افغانستان میریم. به اساس گزارش ها گفته میشه که نگرانی های در مورد بسته شدن 18 مرکز انتخاباتی در شمال افغانستان انتظارش میره و همچنان از راه اندازی عملیات در بدخشان ولایت فاریاب گزارش میدیم. گزارشگر رادیو آشنا آقای میرویس بیژن روی خط داریم که در این دو مورد برای ما گزارش میده. سلام آقای بیژن، خوش آمدید. نخست در رابطه با نگرانی ها در مورد بسته شدن مراکز انتخاباتی، اگه بگوین که دلایلش چیست و چی باعث شده که این چنین نگرانی هایی به وجود بیاد؟
با سلام به شما آقای آیستی و شنونده های عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا، خوشحال هستیم که شما را دوباره بعد از یک مدت طولانی برگشتیم. جزئیات در مورد بسته شدن 18 مرکز رایدهی در ولایت بغلان ناشی از تهدیدات امنیتی و نگرانی های جدی امنیتی در ولسوالی ها و بخش های از مرکز پلخمری است که کمیسیون انتخابات گفتند که 18 مرکز مسدود است و از مجموعه 140 مرکز و بیشتر از مراکزی که است، و همچنان در 3 ولسوالی دیگه به دلیل حاکمیت و فعالیت گسترده گروه طالبان تا هنوز مواد اساس انتخاباتی انتقال پیدا نکرده و برای فعلا ولسوالی های دانه غوری و ساحات دند شابودین و ساحات دند غوری که از ساحات گسترده فعالیت طالبان را شاهد است، برای فعلا مردم نگرانی است که در این انتخابات همیشه امروز اعضای جامعه مدنی ولایت بغلان در یک امایش در یک نشست نگرانی خود ابراز کردند که کمیسیون در چنین شرایطی در کنار از اینکه انتخابات شفاف را اندازی کرده نمیتونه، از تقلب هم جلوگیری کرده نمیتونه و نمیتونه که نیازمندی ها و مؤلفه های انتخابات درست انجام بدن. و همچنان در ولایت فاریاب در شمال افغانستان امروز یک
آقای بیژن قبل از اینکه شما به مسئله راندازی عملیات در بدخشان و فاریاب بپردازین، لطفا اگر بگین که مردم علاقمندیشان و یا میلشان برای رفتن به مراکز چقدر، مراکز انتخابات چقدر هست و چقدر اونا با وجود این نگرانی ها علاقمند هستن که در این مراکز مراجعه بکنن.
خب با توجه به این که در سایر ولایات مردم علاقمندی دارن به خاطر اشتراک در انتخابات، ولی در بغلان حضور و فعالیت و علاقمندی مردم نسبت به دیگه ولایات کمرنگتر و کمتر است، به دلیل از این که در نزدیکترین مرکزهای رایدهی مردم بیمیره دارن که مورد آماج قرار بگیرن، و در ولسوالی هایی که در مسیر شارا قرار دارد، در مسیر بغلان تا کندز قرار داره، اساحاتی است که در تیدرس و دید طالبا و مخالفین مسئله دولت قرار داره. مردم به این خاطر نگرانی هستند که اونا با رأیشان با قیمت جانشان هیچ وقت استعمال نمی کنند و دولت مجبور است، کمیسیون مکلف است که به خاطر موضوع، به خاطر تامین امنیت باید دولت این ساحات هم بسازه تا اونا بتونن رأی خود استعمال بکنند.
بله، و شما میخواستین در رابطه با راندازی عملیات در بدخشان و فاریاب هم گزارش بدین؟
در فاریاب یک عملیات نظامی به خاطر پاکسازی ولسوالی های شیرین‌تگاب، خواجه سبزپوش، گرزیوان و دولت آباد ولایت فاریاب را اندازی شده که با وجود که شمار دقیق از نیروهای تازه نفس مقام های امنیتی قل اردوی دو سندوی شاید مشخص نکردن، ولی گفتن که نیروهای امنیتی تازه نفس به خاطر سرکوب لانه های رصدگران و حضور طالبان در این ولسوالی ها اعزام شده و عملیات را اندازی کرده، چرا که روزهای پیشتر مقام های محلی و حتی شمار از فرماندهان خیزش های مردمی به دولت و مقام های محلی هشدار داده بودند که اگر به خاطر تامین امنیتش تلاش نکنن اونا با گروه های طالبان یک جا میشه، و برای فعلا نیروهای اردوی ملی و پلیسی ملی و از واحدهای مختلف امنیتی عملیات گسترده در این ولسوالی ها که مسیر شارای ولایت فاریاب با ولایت جوزجان و بلخ است اینجا را اندازی کردن تا بتونن حداقل تا آمد آمد عید در آسانی این ساحات از حضور گسترده طالبان پاکسازی شده، و هر شبه که میگذره در ساحات ولایت فاریاب و ولایت جوزجان و ولایت های سرپل هیچ گونه ولسوالی نیست که گواه یک رویداد یک درگیری نباشه. قول اردوی دوستان نوی شاین میگه در جریان یک ماهی که تحرکات طالبان بیشتر شده بوده و همچنان تحرکات اینا دفع شده بوده، بیشتر از 35 طالب کشته شده، 23 نفر دیگهشان زخم برداشته و 3 فرمانده ارشدشان که در این عملیات مسئولیت رهبری را داشته نیز کشته شده، و همچنان نزدیک به 11 تن از نیروهای امنیتی کشته و 13 نفر دیگهشان زخم برداشته. همچنان در ولایت کوهستان، در ولسوالی کوهستان ولایت بدخشان، به خاطر از اینکه طالبان یک پلان وسیع به خاطر تصرف چندین ولسوالی مثل کوهستان و تشکان و درایم داشتن اینجا عملیات را اندازی شده، و والی بدخشان گفت که طالبان قصد داشتن که یک بخش بزرگی از ولایت بدخشان با توجه به ولسوالی هایی که در اونجا امکانات امنیتی زیاد بود و مهمات زیاد بود را در تصرف خود در گیرم و از طریق ازو بتونن حداقل یک بخش بزرگ از بدخشان سقوط بتن. ولی خوشبختانه ولی بدخشان گفت که از این عملیات و از این برنامهشان جلوگیری شد و برای فعلا عملیات در ولسوالی کوهستان به خاطر سرکوب طالبان جریان داره. و همچنان در ولایت سمنگان رئیس شورای ولایتی سمنگان نگرانی میکنه که از دو سال به این طرف در ولسوالی روی دواب طالبان فعالیت داره که هیچ نوع واکنش و اقدام از آدرس حکومت و مقام های محلی صورت نگرفته. سخنگوی والی
تشکر آقای بیژن
به دلیل کمبود نیرو نمیتونن که در بسیار از ساحات از این ولایت عملیات پاکسازی را اندازی بکنن.
تشکر آقای بیژن. گزارش هایی بود در رابطه با نگرانی در مورد بسته شدن 18 مرکز انتخاباتی در ولایت بغلان و راندازی عملیات در ولایت بدخشان و فاریاب.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. مشاور امنیت ملی افغانستان صبح امروز در رأس یک هیئت به پاکستان سفر کرد. افغانستان و پاکستان درباره چگونگی مبارزه با حراس افغانی و تامین صلح و ثبات در منطقه گفتگو می کنند. گزارش را در این باره از جلال میرزاد میشنویم.
در اوج تنش ها میان افغانستان و پاکستان، پاکستان میزبان هیئت بلندپایه افغانستان. هدف از این سفر گفتگو درباره چگونگی مبارزه با حراس افغانی و تامین صلح در هر دو کشور گفته شده است.
دیدی سفر اساسی هدف داده چی؟
هدف اساسی این سفر این است که روی برنامه صلح افغانستان و پاکستان کار صورت بگیرد و گام های عملی برداشته شود.
افغانستان در ماه های پسین رویدادهای خونین را گواه بوده. رویدادهایی که به باور مقام های این کشور از سوی حراس افغانان از خاک پاکستان سازماندهی می شوند. با این حال صادق بودن مقام های پاکستان در هر گفتگوی با مقام های افغانستان مطرح هستند.
اصلا قرار بود که باید آقای قینی بروه، اما چون پاکستان تا هنوز به اهداف خود عمل نکرده به او خطور مشاور شورای امنیت رفته، آقای قینی نرفته. یک رفت آمد هست ولی کار افغانستان از این رفت آمد ها مشکلش بزرگتر است.
این سفر در حال انجام می شود که به تازگی پارلمان پاکستان یک جاسازی بخش های قبایلی را با خیبر پشتونخوا در چارچوب یک مساعدت تصویب کرد. اما حکومت افغانستان در برابر این تصمیم پاکستان واکنش نشان داد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
با گزارش سازمان هلال احمر افغانستان، چین به اساس یک برنامه همکاری شماره از کودکانی را که از بیماری سوراخ قلب رنج میبرند برای تداوی پذیرفته است. نجیب خلیل گزارش را در این باره با استفاده از گزارش رویترز تهیه کرده که پیشکش میشه.
جواد باشنده ولایت هرات که 5 سال عمر دارد برای تداوی سوراخ قلبش به چین انتقال داده شد. حسین پدر جواد میگوید جواد وقت 4.5 ماه بود متوجه سوراخ قلب وی شدند و اکنون از جمله اطفال خوششانس است که زمینه تداوی برایش مهیا گردید. حسین میگوید که جواد پس از عملیات برای 10 روز در اتاق مراقبت‌های ویژه بعد از عملیات جراحی بود و بعد از آن که از آنجا به اتاق دیگر انتقال داده شد نفس براحت کشید.
طفل مور که به عملیات بردک ما حدوداً 10 روز طفل خود ندیدیم. طفل ما در ICU بود.
پرستار جواد میگوید با وجود تلاش‌های زیادش برای آرام ساختن جواد، ندانستن زبان یک مشکل بود.
او اغلب گریه میکرد و صدا میکشید، اما من به خاطر ندانستن زبان نمیتوانستم او را آرام بسازم. این حالت مدت دوام کرد.
یوژین پس از عملیات از جواد مراقبت میکرد.
من وظیفه پرستاری او را پس از عملیات به عهده داشتم. او همیشه به یک جا نگاه می کرد، مثل این که دلتنگ پدرش بود.
اما جواد آهسته آهسته به لبخند زدن با پرستاران آغاز کرد.
اطفال مریض در دیپارتمنت ما بسیار خردسال هستند. بناهن طریقه که محبت تان را برایشان نشان دهی به آغوش کشیدنشان است. من در موردش نگران بودم، چون خودم مادر هستم. به طفلی که در یک محیط بیگانه است و مریض هم است باید برایش محبت نشان بدهی.
پدر جواد پس از اینکه از صحتیابی پسرش اطمینان حاصل کرد، آرزو دارد که پسرش به درس و تعلیم خود ادامه دهد.
دیگه با آرزو دارم که جواد تحصیلات خود ادامه بده، درس خود بخونه، به یک جایی برسه، مهندس، دکتر، خب یک آدم باسواد به درد جامعه بخوره.
به اساس گزارش اداره هلال احمر افغانستان، حدود 7000 طفل در آن کشور به تکلیف سوراخ قلب گرفتارند و به تداوی عاجل ضرورت دارند. جواد یکی از چند طفل خوششانس است که به صورت رایگان در چین مورد تداوی قرار گرفت. در حال حاضر 25 طفل از جمله 79 طفل گروه اول آماده تداوی در یک شفاخانه در ساحه خودمختار اویغور چینند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. و هم توجه کنین با آخرین گزارش این برنامه. شرکت کنندگان 22مین نشست بین المللی اقتصادی سال 2018 در سنت پیترزبورگ میگن که همکاری بین چین و روسیه باعث ایجاد یک اقتصاد آزاد در جهان میشن. این گزارش از لیلا حبیب عظیمی میشنویم.
برخی از شرکت کنندگان گفتند که با ادامه عمیق همکاری دو کشور در ساخت کمربند اقتصادی جاده ابریشم و اتحادیه اقتصادی یوریشیا، همکاری اقتصادی و تجارتی چین و روسیه نیز به یک مرحله جدید ارتقا خواهد یافت. شو لیقون، رئیس اتاق‌های تجارت چین گفت:
ما یک سلسله توافق‌نامه‌های همکاری را به امضا رساندیم. حجم تجارت بین چین و روسیه در 3 ماه اول سال 2018 نزدیک به 30% افزایش یافت و انتظار می‌رود که تجارت بین دو کشور افزایش یابد که تا اخیر سال 2018 به 100 میلیارد دلار ارتقا خواهد یافت.
علاوه بر این، همکاری میان چین و روسیه باعث حفظ سیستم تجارت چند جانبه و ایجاد نظم جدید تجارت بین المللی خواهد شد و پیشرفت نیز خواهد کرد. الکساندر برورمن، رئیس شرکت فدرال برای توسعه کسب و کار و تجارت‌های کوچک و متوسط در روسیه گفت: دولت روسیه تجار چینایی را برای سرمایه گذاری در شرکت‌های کوچک و متوسط روسیه تشویق کرده است که این باعث تقویت بیشتر روابط اقتصادی میان دو کشور می‌گردد. سویتلانا بالانووا، رئیس عمومی انستیتوت تجارت روسیه، ابراز داشت:
ما بیشتر و بیشتر نمونه های از تأمین کنندگان چینایی را با خود داریم و همکاری و کسب و کار ما در حال رشد است. هاوی از چین بزرگترین تأمین کننده ماست.
علاوه بر این، الکساندر میشارین، معاون اول رئیس راه آهن روسیه، اعلام کرد که به دلیل ابتکار جاده و کمربند چین، حجم حمل و نقل کانتینرها میان دو کشور به طور چشمگیر در سال 2017 و چند ماه اول سال 2018 افزایش یافته و حمل و نقل از چین به اروپا از طریق روسیه نیز نسبت به سالهای گذشته بیشتر شده است. این مجمع که در اخیر روز شنبه به پایان رسید، توجه نزدیک به 10,000 شرکت کننده از روسیه و سایر کشورهای جهان را به شمول سران ایالت‌ها و رهبران شرکت‌های بزرگ و نیز نمایندگان جوامع تحقیقاتی و رسانه‌ای و مؤسسات جامعه مدنی را به خود جلب نمود.
دوست عزیزی، بود داشته‌های برنامه خبری که دمیجا به پایان رسید و اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا که به صورت زنده روی امواج 100.5 FM با موج متوسط 1296 پیشکش میشه همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.